أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين بحث درباره مسئله هفدهم راجع به شرع اول از فروعی بود که در این مسئله ذکر شده است. اصل مسئله این بود که اگر کسی در آنی که فاقد مایحتاج در ضروریات معاش مثل خانه و امثال آن و مالی دارد که می تواند آن را بفروشد و در راستای خریدن مایحتاج مصرف نماید و می تواند آن را بفروشد و در راستای انجام حج مصرف نماید، آیا بر این شخص واجب است که این مال را در جهت اداء حج مصرف نماید یا واجب نیست و جایز است که در مسیر خریدن مایحتاجش مصرف نماید و یا باید تفصیل داد؟ عرض کردیم در مسئله سه قول است. قول اول این بود که جایز است در مایحتاج مصرف شود و حج بر او واجب است. قول که قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بود به تبع شهیدان و سید بروجردی هم در تعلیقه قربه همین نظر بود. قول دوم این بود که اگر اون مال مالی است که مستقیما در جهت خرید مایحتاج میتواند مصرف شود، حج بر او واجب است و میتواند مایحتاج را تهیه کند. و اگر مالی است که باید فروخته شود و ثمن اون در مسیر تهیه مایحتاج مصرف شود، چنانچه قصدش از فروش تبدیل به مایحتاج باشد، خریدن مایحتاج جایز، ترک حج اشکالی ندارد. اما اگر قصدش تبدیل به مایحتاج نباشد، به محض فروختن باید پولش در مسیر حج مصرف شد. این نظر کی بود؟ سید یزد صاحب خود. قول سوم هم این بود که واجب است این مال در مسیر اداء حج مصرف شود، مگر این که با مصرف آن در مسیر حج عسر و حرج باشد. این نظر سید محقق خوبی بود که در بحث گذشته عرض کردیم و از این جای بحث عرض میکنیم که فرق بین نظریه محقق و نظریه حضرت امام رضوان الله تعالی علی در این جهت ظاهر می شود که بنابر نظریه حضرت امام این مالی که فعلا در اختیار این شخص است به مثابه عین اون مستثنیات مثل خانه، البسه و امثال آن است. میرم مثل اون، یعنی همون طوری که اون اشیاء ما یحتاج عین شد اگر بود خارج از زاد مراحله ایست که محقق استطاعت مالی است و بیع اونها واجب نبود و صرف اونها در حج لازم نبود، بلکه اگر با فروش اونها به حج می رفت این حج مجزی حجۃ الاسلام نبود. کذالک اگر اون اعیان موجود نیست، لکن مالی دارد که می تواند با این مال اون اعیان و اموال و مایحتاج را بخرد، در اینجا هم این شخص زاد راحله ای را که محقق استطاعت باشد ندارد. دلیل بر این مطلب آن است که وجوب حج منوط به استطاعت عرفیه است. و کسی که فاقد این اشیاء باشد مستطیع شناخته نمی شود. و اما بنابر قول محقق خویی وجوب حج منوط به استطاعت شرعیه است، و مثل خانه و اساس و امثال آن فقط در صورتی از زاد و راحل استثناء می شوند که فروش اونها موجب اصلاح حج باشد. و الا استثناء نمی شوند. و نظیر همون اعیان است در حکم اون مالی که در اختیار فرد است و می تواند با آن این اشیاء را تهیه کند. ببینید اختلاف نظر حضرت امام با محقق خویی اصلا برمیگرده به اون معنایی که این دو بزرگوار در اعیان دارند. حضرت امام در حقیقت می‌فرماید این مالی که امروز این آقا داره، این زمینی که داره، این سهامی که این آقا داره تفاوتی نمی‌کند از حیث ملاکی با خود اون اعیان. چطور؟ ما گفتیم اگر فرد خانه داره اما مازاد برمایتاجش نیست، ماشین داره مزاد بر مایحتاجش نیست. اینها از تحت اون زاد راهبه‌ای که اگر باشد محقق استطاعتن اینها خارج هم، یعنی در حقیقت لازم از زاد و راهبه‌ای مازاد بر اینها داشته باشد تا استطاعت دید. خب چطور خود اون اعیان اگر بود از زاد راهله خارج بود؟ خب این مالی هم که میشود با اون اعیان و اون مایحتاجها رو خرید در حقیقت شیعی مازاد از زاد و راهله معتبر در تحقق استطاعت است. اما هر دفعای خوبی رضوان الله تعالی علی میفرمود در اونجا که نخیر، آقا ما در همون اعیان و اون اشیاء مایحتاج هم تازه حرف داشتیم. میگونم فقط در صورتی که فروش اونها موجب عسر و حرج بشود نباید فروخته شوند و از زاد راهله مستثنا میشن. اما اگر خرید و فروش اونها علاوه حاجت هم داره، احتیاج هم داره، اما موجب عسر و حرج نشود، طبق نظر آیه خویی میفرمود آقا باید بفروشه و حج بره. مثل که مثلا یکی از خانه داره تو اون مورد احتیاج هم از خان. اما اگر این خانه رو بفروشه میتواند در یک خدمت شما عرض بشه خانه وقفی کاملا زندگی کنه، مهیام هست، وجود هم داره. حضرت آیه خویی میفرمود بفروشه حجشو بده، حاجت هست، اما با فروشش به اسره حرج نمیفته. اما حضرت امام فرمود نه، حق نداره بفروشه، اگه بفروشه مجزی از حج نیست. حالا سرش رو عرض خواهم کرد کدوم یکی از اینام درست هست. بر اساس این که در اونجا این دو بزرگ با تفاوت نظر دارن، میگن آقا این مالی که امروز در اختیارش هست این همه احیانه. امام میفرمد همون طوری که خود اون اعیان اگر مورد احتیاجش بود کافیست برای این که فروشون جایز نباشد برای حج، کذالک این مالی هم که در اختیار دارد چون مورد احتیاج است و میتواند اونها را بخرد، فقط میتواند در مسیر خریدن مایحتاج استفاده کند و اگر در مسیر حج استفاده بکند در حالی است که مستفید نشد. آیه خویی رضوان الله تعالی آمد در مسئله چی گفت؟ گفت که اگر این اشیاء را بفروشد به عسر و حرج نیفتد باید بفروشد به حج برم. نگو بابا احتیاج داره، گفت به عسر و حرج چی؟ نیفتد. چون همین سخن را در بحث اعیان هم مطرح میکرد. لذا تفاوت نظرشون این دو بزرگوار در مان انافی به طبع تفاوت نظر است که در خود اعیان داره. حالا عرض، اما تحقیق مطلب در این خصوص این است که ملاک و مدار در جواز مصرف کردن این مال موجود در لوازم یا اشیاء مورد احتیاج و یا وجوب مصرف کردن این مال را در جهت انجام حج، مدار و ملاک در اینجا عدم حصول استطاعت معتبره در وجوب حج با این مال یا حصول این استطاعت با این مال است. ببینید کل ملاک اینه که ما مخوام در حقیقت ببینیم این آقا که خانه نداره، ماشین نداره، ولی این مال و زمین رو داره، این سهام رو در چیز داره، این مستطیع شناخته میشود یا نمیشود؟ اگر مستطیع شناخته نشود خب باید مصرفش کنه در خرید لوازم زندگی و مایحتاج و مصرفش در اداء حج بی ثمره، یعنی استطاعت نداره حج انجام گرفتن، حج حجۃ الاسلام نفر. اگر بگیم نه با بودن این مال این مستطیع هست، خب قاعده اینه که چون استطاعت داره هر جور انجام بده، حق نداره در مسیر چی؟ خریدن لوازم دیگه استفاده کنه. پس کل ملاک چیه؟ در حقیقت ما میخوام ببینیم این آقا استطاعت دارد با این مال یا با این مال مستطیع چی؟ نمیدونه. بر این اساس اگر ما در باب استطاعت قائل شدیم به این که در وجوب حج استطاعت عقلیه شرط است، در این صورت لا شک، شکی نیست در این که مکلف با این مالی که در اختیار دارد مستطیع شناخته می شود و لذا حج بر او واجب می شود، حتی اگر با مصرف کردن این مال در مسیر انجام حج به حرج و مشقت بیفتد، چون استطاعت عقلیه یعنی عدم عجز از انجام حج، عدم عجز از انجام حج، و این عدم عجز وجود دارد حتی در صورتی که مکلف در انجام حج به حرج و مشقت بیفتد. ما در بحث استطاعت مفصل بحث کردیم که این استطاعت یعنی چی؟ کدام استطاعت؟ سه نوع استطاعت داشتیم: استطاعت عقلی، استطاعت عرفی، استطاعت شرعی. استطاعت عقلی یعنی چی؟ استطاعت عقلی یعنی که عاجز نباشی، مثل نماز. در نماز قدرت عقلی شرط وجوبه. یعنی چی؟ یعنی که عاجز از انجام نباشی. چطور؟ اگر من با خوندن به نماز به اسر و حرج گفتم بازم خوندنش لازمه؟ بله لازمه، چون استطاعت عقلی رو دارم، عاجز نیستی، ولی به حرج میشه. خب اگر ما بگیم استطاعتی که در حج معتبر است در وجوب حج استطاعت عقلی است، این آقا با این زمین با این سهامی که داره قطعاً مستطیع شناخته میشه، ولی با فروش اون و مصرف نکردنش در مایحتاج و رفتن به حج به حرج بیفته، به مشقت بیفته، استطاعت عقلی. پس در این فصل اگر کسی در اونجا قائل شد به استطاعت عقلیه، اینجا میتواند مطلقا بگوید مستطیع است و باید بخواهد. و اما اگر قائل شدیم به این که در وجوب حج استطاعت شرعیه معتبر است، یعنی این که برای وجوب حج کافیست شخص پول به مقدار زاد و راحله داشته باشد، جسم و بدن او برای رفتن به حج سالم باشد، مسیر و طریق برای رفتن به حج باز باشد، کما دلت علیه النصوص، که روایات و اخبار استطاعت را اینطور تفسیر کرد. در این صورت این شخص یعنی فردی که مقداری از مال را دارد، هرچند اشیاء مورد احتیاج را ندارد، مستطیع شناخته می شود و حج برای او واجب است، چون فرض ما این است که فریق حج باز است. جسم و بدن این شخص صحیح و سالم است و این مقدار از مالی هم که در اختیار دارد وافی به زاد و راهلش می باشد. غایت الامر در خصوص اون جایی که مصرف کردن این مال در انجام حج موجب حرج و مشقت شود، این وجوب ثابت شده برای اداء حج با قاعده نفع حرج مرتفع می شود. دقت بفرمایید، استطاعت شرعی یعنی چی؟ استطاعت شرعی همونطور که روایات مفصل ما بحث کردیم راجع به این قضیه، یعنی این که راه باز باشه، مخلا سربه باشه، دو صحت البدن داشته باشه، سوم زاد راهله داشته باشه، یعنی پول به اندازه تاییدیه یه زاد و راهله باشه یا اینی که داشته باشه. برمان خب استدار شرعی هم. خب اگر این ملاک شد، هر کسی که این ستا را داشته باشد، این چهارتا را داشته باشد، این مستطیع شناخته شد نهایتا. حالا که مستطیع شناخته شد دو صورت داره، تارتا رفتنش به حج حرجی و مشقت داره، تارتا نیست. اگر مشقت و حرجی داشت وجوب رفع میشه، ملاک وجوب وجود داره چون استطاعت شرعی است، اما قاعده نفی حرج این وجوب را چه میکنن؟ رفع. اگر حرج وجود نداشت باید بحث کنیم. حالا در بحث فعلی ما، این آقا سهامی داره، این آقا زمینی داره، زمینش سهامش به اندازه است که زاد براهده را کفایت میکنه، صحت البدن هم که داره، تخلیه سر هم که موجود است، این مستطیع شناخته می شود یا نه؟ اگر مستطیع شد، من استطاع علیه سبیلا به سراغش میاد، فیجب علیه اداء الحج به مصرف این مال در مسیر حج. نهایتا یک قید داره، نه وجوب قید داره ها، میگیم در صورتی که مصرف کردن این مال برای حج او رو به حرجش بیندازن، به مشقتش بیندازن، زندگیش اطلاع از هم می پاشه، مثال زدن، در اینجا وجوب مرتفع میشه، به خلاف استطاعت عقلی که دیگه مرتفع نمیشه. خب این عین کلام آقای خوی رضوان الله تعالی علیه در این بیانی که الان ما در رابطه با استطاعت شرعی گفتیم عین چیه؟ فرمایش محقق است. خب این همون چیزیست که این مطلب استطاعت شرعی. سید محقق خویی در این مسئله 17 و فرع اول مطرح کرد، دلیل اون هم این است که مبنای محقق خویی این است که در وجوب حج استطاعت شرعیه معتبر است، یعنی باید علاوه بر این که عاجز نیست زاد و راهله داشته باشه، طریق برای رفتن به حج باز باشه، و بدن او سالم. چون محقق خوبی تعبیرش در استطاعت این است ان الاستطاعت المعتبره فی الحق لیست الا ملکیت الضاد و الراحلت و صحت البدن و تخلیت السرب علا ما فسرت فی النصوص المعتبره. لذا نتیجه میگیری فرمایش محقق خویی در ما نحن فی با مبنای ایشون در رابطه با شرط استطاعت کاملا مطابق و موافق است. درسته؟ با مبنایش بخونه دیگه. چرا؟ چون محقق خویی گفت آقا استطاعتی که وجوب حج جنر استطاعت شرعی است، یعنی این زاد و راهله باشد، تخلیت و صرف باشد، صحت و بدن باشد. خب برای این اساس در این مسئله چی فرمود؟ آقا این مال اگر وافی به حج است، خب زاد و راهله شما حق نکرده دیگه، تخلیت و صرف هم که هست، صحت و بدن هم هست، لذا حج واجبه برش. الا این که چی بشه؟ موجبه حرج و مشقت بشه. اگر موجب حرج و مشقت شد این وجوب مرتفع میشود. لذا با مبنایی که آقای خویی در بحث استطاعت داشت کاملا این حد چیه؟ اما ببینیم فرمایش امام با مبنای خودش سازگاره یا نه. حالا این دقت کنید چون نمیخوام فدا بشه کلام امام و در بحث فردا کامل بیانش میکنیم. حضرت امام رضوان الله تعالی علیه اتفاقا قائل به این است که استطاعتی که وجوب حج میارد استطاعت شرعی است. خیلی جالب قبلا هم عبارت شلوان هم خواهیم کنیم چون مطالعه کنیم میگه آقا استطاعتی که وجوب حج میارد استطاعت شرعی است. با این وجود در ما نحن فی میگه آقا این مقدار مالی که در دستش هست و اختیارش هست باید در مسیر خرید مایحتاج مصرف بشه، حتی اگر برای حج مصرفش بکنه این حج حجت الاسلام چی؟ ما میخوام ببینیم این حرف با مبنایش در بحث استطاعت اصلا سازگاری داره یا نداره. اگر سازگاری نداره یه محملی برای این کلام امام میتونیم پیدا بکنیم که به هر حال اینو درستش کنیم، یا نه باید عنوان یک نه فرمایش امام در اینجا چی مورد نقد ارزیابی قرار بگیره. پس تأمل کنید ببینیم با مبنای استطاعت شرعی این فرمایش فتوایشون در اینجا سازگار یا نه. اگر سازگار نیست محملی برای کلامش میشه پیدا کرد یا نه. اگر محملی برای کلامش پیدا میکنیم اون چه محملیه، به الله هم که بگیم آقا این فرمایش با مبنای شما در اونجا اصلا سازگاری نداره. بعد بریم به بحث استطاعت عرفیه و ببینیم فرمایشی که آقای صاحب عرفه دارد با مبنایش سازگاره یا نه. چون مرمه آقای سید هم قائل به استطاعت شرعی است و این تفسیر رو میده. آیا واقعا با این که استطاعت شرعی معتبره این تفسیر اصلا جا داره؟ یا این تفسیر از نظر مبنایی کاملا محل شکال هست؟ ولی هم داره.